درس خارج اصول جلسه سوم دوشنبه 3/7/1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در قول و نظریه اول بود که این نظریه می گفت در موارد تعارض به حسب قاعده اولی و به نظر اله غیر روایات علاج، وظیفه جمع بین الدلیلین است مهما امکن. عرض شد برای این کلام که یجب الجمع مهما امکن، چهار تفسیر وجود داره. تفسیر اول این بود که باید بین متعارضین جمع تبرعی کنیم. مقصود جمع تبرعیه. چرا؟ چون فرضمون فرض تعارضه و میخواییم بگیم در تعارض چه باید کرد و جایی که جمع عرفی وجود داره اونجا تعارضی نیستش. پس این که میگه جمع دلالی مقصوده، یعنی جمع دلالی تبرعی به قرینه مقام و مورد بحث. جمع دلالی به این نحو که یا در یکی از دو دلیل متعارض تصرف کنیم به جوری که او را هماهنگ با دیگری کنیم، و یا اینکه در هر دو تصرف کنیم به شکلی که هماهنگ بشن. این قول اول بود که آخوند این عبارت الجمع مهما امکن اولا من الطهر رو اینجور معنا کردن، و این معنا معنای معروف بین الاصحاب برای این جمله. احتمال دوم و تفسیر دوم این بود که الجمع یعنی جمع عملی بلا تصرف در مفاد هر یکی از دو دلیل، که دیروز توضیح دادیم عبارت مرحوم سید هم در کتاب تعارضشون آوردیم که مثلا اگر گفته اکرم العلماء یه روایت فرموده لا تکرم العلماء، که اینا تعارض دارن با هم دیگه، به حسب حرف اول و تفسیر اول اینه که بگیم مقصود گوینده در اکرم العلماء مثلا اکرم العلماء العدوله، و مقصود گوینده در لا تکرم العلماء علمای فساقه. پس تصرف دلالی میکنیم و دست از اون ظاهر اولیه اینا بر میداریم، اونو هم میکنیم بر علمای عدول در مراد جدی گوینده، اونو هم میکنیم بر علمای فساق در مراد جدی گوینده. قهرن تکاذب و تعارض با این کار از بین میره. اما این تفسیر دوم میگه الجمع و مهما امکن، معناش این نیستش که در مدلولات تصرف کنه، بلکه معناش اینه که اون مدلول سر جا خودش، این مدلول هم سر جا خودش، منتها در مقام عمل هم به این عمل کن هم به این عمل، منتها چجور میشه به هر دو عمل کرد؟ به کل مفاد این بخوایم عمل کنیم معناش اینه که به او عمل نکرده باشیم، به کل مفاد او بخوایم عمل کنیم معناش اینه که به این عمل نکرده باشیم. پس نه زغ سمن هازا و زغ سمن زاد، بیا در اکرم العلماء تو عمل علمای عدول رو انتخاب کن برای اکرام، ولا در لا تکرم العلماء هم علمای فساق رو انتخاب کن برای عدم اکرام تو عمل. و مرحوم سید اینو تشبیه کرد به اونجایی که دوتا بیانه قائم میشن، به این که یک دار واحد کلش مال زیده یه بیانیه دیگه قائم میشه که کل این دار مال امره. اونجا چیکار میکنن علما؟ تنصیف میکنن. این تنصیف عمل به هر دو بیانه است، بدون اینکه بگن مراد اون نصفش بوده. اونجا مرادش نصف نبوده، داره میگه کلش. اون دیگری هم که مرادش نصف نبوده، اونم داره میگه کلش، حالا یا به تصریح یا به ظهور. پس همونطور که در این تعارض بینتین تو عمل جمع میکنیم بینهما، نه تو دلالت کلامین، فرمودن که در باب تعارض اخبار هم این قاعده اینو میگه، الجمع مهما امکن اولا من التعارض، که شما تصرف دلالی نکن، اما تو عمل یه جوری عمل بکن که هم به بخشی از این عمل کرده باشی، هم به بخشی از این عمل کرده باشی. بله؟ نه نه، مخالفت قطعیه با چی لازم نیست؟ با دلیل، نه که مخالفت قطعی با حکم خدا. شاید همین جور باشه، اون داره اشتباه میکنه. بله؟ عام مجموعی نیست، استقراقیه. نه، عام استقراقیه. اونم اشکالی نداره، در عام مجموعی هم به تضمن بخشی رو دلالت میکنه دیگه، یه بخشی از این میگیریم یه بخشی از اون میگیریم. خب اگه ممکن نبود، مهما امکن گفته دیگه، اگه شما جایی رو فرض میکنید که ممکن نیست، خیلی خب این قاعده اونجا پیاده نمیشه. این هم گفته مهما امکن. چرا؟ خب اینجوری میگه دیگه، میگه اینجوری حجته.
میگه خب شما در مقام عدل، در مقام عمل این فلان کار انجام بده.
بله.
این تکلیف خود عدله.
نه، عدله رو میگه اینج... میگه اینجا وضعی
عدله تصرف نمی کنه
که. من لزوم نداره تصرف بکنه.
عدله همون کماکان نسبت به
عدل. مثل تأخیر، مثل تأخیر، مثل تأخیر میگه یکی وقت بکن. اینجا میگه اینجوری عمل بکن. تأخیر میگه بالمره به یکی عمل کن، دیگری رو بذار کنار. این میگه نه، یه خورده از این یه خورده از اون، یا هر دو رو به دست بیار. اینجوری میگه. بله؟
شاید
واقعا
یکیش
حالات در تأخیر هم همینجوره، شاید اون که شما عرض میکنی غلط باشه. اینجا هم طبق قاعده ایست که دلیلش رو بعد هم دلیل میگیم، اینجا ما همینجوری میگیم. احتمال سوم، احتمال سوم این است که جمع مقصود الجمع مهما امکن اولا من التعارض، جمع دلالی عرفی متعارف معروف. الجمع بین الدلیلین مهما امکن عرفن بالجمع المتعارف المتداول اولا من التعارض، این بهتر از تره. که این اولویت هم در اینجا بنابراین تفسیر به معنای تعینه، مثل اولو الارهام بعض هم اولا به بعضه. اینم مختار آقای آخونده، آقای آخون اینجور عبارت رو معنا کردن و همچنین مختار مرحوم امام رضوان الله علیه. احتمال چهارم این است که الجمع مهما امکن نظر داره به جموع عرفیه مغفول عنها و غیر متعارفه. ما یه جمعای عرفی داریم که مورد غفلت تداول نداره، ولی واقعا عرفیه، وقتی توضیحش میدیم میشه عرفی، ولی بدون توضیح مغفول عنها، توجه بهش نیست. این قاعده الجمع مهما امکن اولا من التعارض ناظر به این جمع ها، میگه تا جایی که این جور جمع ها، ولو جمع های اولیه متعارف نباشه، ولی تا جایی هم که این جور جمع ها هست، این اولای از تره. این هم مختار شهید صد قدس سره که این جور معنا کردن این قاعده رو. از باب مثال، حالا بعدن که در مقامش وارد میشیم برای بررسی فرمایش ایشون، اونجا بیشتر توضیح میدیم، اما برای اینکه یه مقداری روشن‌تر بشود، ایشون میفرمان فرض کنید در این ثمن الاذره سخت، و لا بأس به بیع الاذر. دو تا روایت این چنینی داریم که شیخ در مکاسب هم در باب بیع مکاسب محرمه این دو تا روایت رو نقل فرمود. خب ظاهر این دو تا روایت به جمع عرفی متعارفی نداره. اون میگه ثمن العذرت سهد و باطل، این میگه لا بأس به بیع الاذر یا به ثمن بیع الاذر. اما اگه اینجور میفهمن ما اینجا دقت بکنیم یه جمع عرفی غیر مقبول الانهایی داره و اون چیه؟ اون اینه که این دوتا روایت در اصل مفادش که با هم تعارض ندارن. به نحو قضیه مهمله بگیم ثمن عذره سهته، ثمن عذره سهت نیست، به نحو قضیه مهمله اشکال داره؟ قابل جمع به نحو مهمله، چون وقتی به نحو مهمله شد خب ممکنه موضوعی که سهتون روش هست غیر موضوعی باشه که لابأس روش هست. اشکال از ناحیه چی پیدا شده؟ اطلاق. اون میگه ثمن العذره سهتون و اطلاق داره، چه اون عذره عذره معقول اللحم باشه، چه عذره حیوان غیر معقول اللحم باشه، چه عذره حیوان نجس العین باشه، چه عذره حیوان غیر نجس العین باشه. اونم که میگه لا بعثا باز همینجور اطلاق داره، به حسب اطلاق ها با هم درگیری پیدا کردن، اما به حسب اصل جعل این دو حکم مهملتن تعارض ندارن. این باشه اونم باشه، منتها این در یه حوزه اون در یه حوزه دیگری هست. پس اینجا اگر ما دقت بکنیم این جمع مقبول الانها که اطلاقاش اشکال داره، اما خودش که اشکال نداره، که خود مفادا اصل مفادا که اشکال نداره، که حالا که اطلاقا اشکال داره دست از اطلاقا برمیداریم و هم نأخذ به اون دلیل و هم نأخذ به این دلیل. خب حالا که به اون دلیل میخوایم اخذ کنیم، به چیش اخذ کنیم؟ قدر متیقنه از هر دو رو باید بگیریم. این اگه معنای اراده شده باشه ازش در ثمن العذره سهتون، حتما عذره نجس العین و غیر معقول باید باشه، تناسب و موضوع اقتضا میکنه که اونی که اگه اراده شده باشه این باشه. در این در اون لا بعثه قهرن به تناسب و موضوع قدر متیقن اینه که عذره پاک مقصوده، مال گوسفند، مال گاب مثلا. خب ببینید اینکه اگر ما اینو توضیح نمیدادیم یه جمع عرفی مغفول الانهایی بود، اما با توضیح با تبیین ببینیم به طبق قواعدی که جای دیگه میگیم دیگه دست از اطلاقا برمیداریم. شما خیلی جا هست توی جموع عرفیه متعارف دست از اطلاق برمیدارید، مثلا صل یوم الجمعه صلاة الجمعه، صل یوم الجمعه صلاة الظهر، این اطلاق داره. صل یوم الجمعه صلاة الجمعه، چه ظهر رو بخونی چه نخونی من اینو ازت بخونم. صل یوم الجمعه صلاة الظهر اطلاق داره، باید نماز ظهر رو بخونی، چه جمعه رو بخونی چه نخونی من این صلاة ظهر رو میخوام. پس هر دو به اثر اطلاق دلالت میکنه بر وجوب تعیینی، اما به حسب ذات که با هم تعارض نداره. و چون از خارج میدونیم که در یک روز دو تا نماز تعیینی بر ما نیست، پس نرفع اولیت از اطلاق این و اطلاق اون، ولی اصل وجوباش چطوره میمونه. این از دلیل آقایینی که فتوا میدن به این که نماز جمعه وجوبش تأخیری است. میگن این دوتا دلیل ها که در اصل مفاد با هم تعارض ندارن، اگه اینا با هم جنگ دارن به خاطر اطلاق اوز و اطلاق اوز. خب اطلاق ها رو رفعیت میکنیم، پس وجوبا میمونه. و امثله این فراوانه. مرحوم شهید صدر الجمع مهما امکن رو میفهمان جمع تبرعی مقصود نیست، جمع عرفی متداول هم مقصود نیست، اون جمعای معروف و متداول و غیر مقفول انها. مقصود در این الجمع مهما امکن اولا من التر، این جمعهای دلالی عرفی مقبول آنها که مورد توجه نیست، باید با توضیح و تبیین او را به قبول افراد در آورد. این هم فرمایش ایشون. آره شرط های دیگه به اطلاق رفعیت اطلاق از این حیث که تعارض دارن میفته به ساقای دیگهش به اشکال. بله 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 ما به هر اگر از یک کلام 10 تا اطلاق میگیریم، این 10 اطلاقش هر کدومش مقدمات حکمت میخواد، باید از اون حیث در مقام بیان باشه. بله شما همش توی این فکرید که ما میخواییم تعارض حلش بکنم. ما میخواییم بگیم موقف مکلف در مقابل متعارضین موقفش در چرا؟
متعارض نیستم.
بله معنی سوم چی بود؟
که جمع عرفی باشه متعینه که خب جمع عرفی رو بگیریم و تلا بنوازیم.
یعنی معنی سوم جمع عرفی آقای آخوند رو میفرمایید؟ بله دیگه، بله آخوند رو مرحوم
رمه از
درسته. فلزا ما گفتیم علا تفسیر ای
حتی شاید طبق نظر چهارم همینو بگیم که این از احکام متعارض نیست.
بله اون ولی اشکالی نداره، ما داریم حالا میگیم این قاعده 4 تا تفسیر داره و این که ما اینو جز اقوال اینجا شمردیم بنابر بعض تفاسیرش که دیروز عرض کردیم، بنابر بعض تفاسیرش، بنابر بعض تفاسیرش هم در ربطی به مقام نداره. خب این 4 تا تفسیر، حالا یکی یکی این تفسیرها رو باید مورد بحث قرار بدیم و این بحث خیلی مهمه که آیا ما وظیفمون اینه وقتی به متعال نقشه راه مجتهدم تا که دیروز عرض کردیم نقشه راه اجتهاده که در فقه به خبر این متعارضه این که بعد میخوریم این قول و این نظریه میگه وظیفه اینه الجمع ما همچن اولا منتر به یکی از تفاسیر اربعه. اما تفسیر اول که مقصود اینه که جمع تبرعی، یعنی جمعی که شاهد عرفی نداره بر منهاج قواعد محاوره عرفیه نیست، همینجور بدون قرینه بدون چی، برای اینکه تکاذب برطرف بشه میگیم مقصود از این اینه مقصود از اون اون، که این بهش میگن جمع تبرعی. تبرع یعنی بدون شاهد، بدون دلیل، بدون قرینه. بر این قول به استدلالات متعدده استدلال شده که قسمتی از اونها چون واضح و ضعفه من اونها رو متعرض نمیشم، اما دو تا دلیل از بین ادله یا سه تا دلیل از بین ادله دارای قوتی است و چون در کتاب بعضیش هم در کتابای دراسی ما آمده خب اونها رو باید متعرض بشم. دلیل اول که دلیل مهمی است و متاسفانه در کفایه و کلمات شهید صد مغفول مونده دلیل اجماع. اجماع مرحوم ابن ابی جمهور احسائی قدس سره در اوال لعالی یا قوال لعالی این قاعده رو بیان فرموده و ادعای اجماع کرده. ایشون در جلد چهارم اوال لعالی صفحه 28 بعد از اینکه مقبوله عمر ابن حنظله رو که مشتمل بر مرجحات و اینها هست نقل می‌فرماید، بعد می‌فرمایند که تنبیهون. خب عباراتی دارن که بعدن مراجعه میفرمایید، من اون مقام مورد نیاز رو میخونم. فَإِنْ أَمْكَنَكَتْ توفیق بینهما بالحمل على جهات تأویل و دلالات فحرز علیه. دو تا خبر متعارض که با برخوردی بهش، اگر ممکن شد برای شما توفیق دادن و هماهنگ ساختن بین اون دوتا، بالحمل علی جهات تأویل، به سبب هم کردن اونها بر جهات مختلفه تأویل و دلالات، بگی اونجور دلالات، اون مدلولش اینه، اون مدلولش اونه. فحرز علی، بر این کار حرص ببرد، وجتهد فی تحصیله، سعی کن در این که اون توفیق رو به دست بیاری، اون تأویل را به دست بیاری. فإن العمل بالدلیلین، چرا میگم این کارو باید بکنی؟ برای خاطر این که فإن العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما و تعطیله به اجماع العلماء. فإذا لم تتمکن من ذلك، اگه یه جایی متمکن از این نیستی، مثل اینکه دلالت این قطعی است، دلالت اونم قطعی، دیال وقتی دلالت قطعی که ما نمیتونیم، یا تبعیض بردار نیست، خب اونجا که نمیشه کارش کرد. در این جور موارد فإذا لم تتمکن من ذلك او لم یظهر لك وجهه فرج الالعمل به هذا الحدیث که مقبوله عمر ابن حنظله باشه. پس از این کلامه ایشون روشن میشه که میخواد بفرماید وظیفه اولی مجتهد اینه که یه جوری اینا رو جمع بکنه، اگه این در بسته شد بعد به اخبار علاج عمل بکنه، به مقبوله عمر ابن حنظله عمل بکنه، ولی اول باید اون کار رو انجام بده. بله؟ حالا فعلا تا ببینیم، ما داریم استدلال بیان میکنیم، حالا مناقشه استدلال که نگفتیم، کسانی که به این معنا اینجور کردن و میگن ایشون بوده به این استدلال کردن. خب این استدلال اول که پس استدلال به چیه؟ به اجماع است. استدلال دوم و دلیل دوم، استدلال به قاعده مقتضی و مانع است که این استدلال مرحوم مظفر در اصول الفقه بیان فرموده و از این جهت چون در کتاب درسی هست عرض میکنیم. ایشون فرموده است که هر دوتای از متعارضها اینا مقتضی برای حجیت درشون وجود داره، چون اگر مقتضی برای حجیت وجود نداشت اصلا به مقام تعارض نمی رسیدن، چون همونطور که ایشون قبلا توضیح دادن و قبلا هم عرض شده، دو تا خبر وقتی متعارضند که هر کدام لو خلیه و تبعه واجد تمام شرایط حجیت باشه، این واجد تمام شرایط حجیته، اونم واجد تمام شرایط حجیته، ولی ناخوانی مضمون دارن، تضاد و تناقض و امثال، ولی تمام شرایط باید باشه. خب بنابراین وقتی فرض میکنیم تمام شرایط هست، پس یعنی مقتضی برای حجیت وجود داره، هم در این هم در اون، پس مقتضی موجود. اما از اون طرف مانع و یقین نداریم هست، چون اگه در واقع مراد مولا از این کلام این باشه و مرادش از اون کلام اون باشه ولو شاهدی برش نیست، خب اینا که تعارض ندارن دیگه، مانعی جلوی مقتضی نمیگیره، پس مقتضی موجوده. اونی که مانعه اینه که مراد از اون کل مفادش باشه، مراد از اینم کل مفادش باشه و در اثر این تکاذب داشته باشن، تعارض داشته باشن. ولی ما احتمال میدیم؟ نه، احتمال که میدیم. اونجایی که گفته اکرم العلماء در اون مثال، مقصودش علمای عدول بوده. اونجا هم که گفته لا ترکم العلماء، مقصودش علمای فساق بوده. خب اگه این در واقع اینجوری مرادش باشه، آیا تعارضی دارن، تکاذبی دارن، مانعی جلوی مقتضی وجود داره برای حجیت؟ نه. خب شما قسم حضرت عباس میتونید بخورید که اینجا مرادش تمام علماست، اونجا هم تمامش مراد علماست، یا نه احتمال بدید اینجا عدول مقصود باشه اونجا فساق مقصود باشه. پس احراز مانع نمی کنید، احتمال وجود مانع میدید. قاعده مقتضی و مانع میگه هر جا مقتضی رو احراز کردی مانع رو احراز نکردی حکم به این که مقتضا موجوده. بگو این دلیل حجیتش نسبت به عدول هست، اون دلیل هم حجیتش نسبت به فساق هست. این هم استدلال مرحوم مظفر رضوان الله علیه. بله قهرن دیگه قهرن. ایشون اسم قاعده، ببخشید من اینو تمام کنم، ایشون اسم قاعده مقتضی و مانع رو نبردن، اما نحوه استدلالشون اینه که من عبارت رو به سرعت بخونم چون کتاب درسی هست. میفرماد که لا مدرک لها یعنی لین قاعده لا حکم العقل به اولویت الجمع لأن تعارضه لا یقع الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیه فی کل منهما من ناحیت سند و دلاله کما تقدم از شرط رابع من شروط تعارض که گفتیم در هر کدوم باید جمعی شرایط حجیت باشه. خب و مع فرض وجود مقومات الحجیه ای وجود المقتضی للحجیه. وقتی فرض کردیم مقتضی حجیت هم برای این هست هم برای اون هست، فانه لا وجه لرفع الیت عن ذلک الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی. مقتضی که وجود داشت لا یجوز رفع الیت از اون مگر با وجود مانعی از این. و مل مانع فی فرض تعارض الا تکاذبهما. مانع چیه اینجا؟ همون تکاذب. اگه تکاذبی باشه این مانع نمیذاره مقتضی کار خودشو بکنه. و مع فرض امکان الجمع به دلاله بینهما ولو به این جمع تبرعی لا یحرز تکاذبهما فلا یحرز المانع ان تأثیر مقتضی الحجیه فیهما. پس احراز نمیشه مانع از تأثیر مقتضی. بنابراین حالا که اینجوری شد حکم به حجیت هر دو میکنیم، اون درون مدلول اون درون مدلول، مقتضی موجود مانع غیر محرز، هر جا مقتضی بود و مانع محرز نبود این. و این یکی از قواعد اصولیه هم هست قاعده مقتضی و مانع که مرحوم آشهادی تهرانی رضوان الله علیه از طرفداران خیلی پر و پا قرص این قاعده است و همچنین مرحوم آقای اسد علی بهبانی رام هرمزی رضوان الله علیه تبعا ایشون که در این قواعد العلیه شون هم ایشون مفصلا این قانون رو بحث کرده این قاعده رو و اثبات کرده دفع مناقشاتش فرموده قاعده مقتضی و مانع. این هم استدلال دومه که پس الجمع مهما امکن اولا من از موظفمون اینه دیگه بعد این کارو بکنیم. این دوتا دلیل شاید بتونیم بگیم همون اجماع و هم این از اهم ادله این قاعده است بنابر معنای اول. خب حالا ببینیم آیا جوابی از این مطلب وجود داره از این دو استدلال یا نه. اما اجماع جوابهای متعددی ازش داده شد. جواب اول جواب حضرت امام قدس سر رو هست، این از کلامشون استفاده میشه در باب تعارض و تعادل و تراجی و اون اینه که به بیان من توضیح کلام ایشون ما جزم داریم این اجماع صغراش محقق نیست و این اشتباه کرده ابن ابی جمهور احصاری. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دعب علما در فقه این است که اگر دو تا خبر مرجعی داره ترجیح میدن دو تا متعارض را، اونی که دارای مرجع است ترجیح میدن بر دیگری، اخذ به ما وافق الکتاب میکنن، اون دیگری رو نه، اخذ به ما خالف العامه میکنن اون. یا اگر یکیش موافقش و مشهوره به اون اخذ میکنن دون دیگری و هاکذا. و خیلی ها از فقها هم قدیمن به حدیثن وقتی متکافئ و متعادل شدن تخییر رو قائلن، اذن فتخیر. پس چطور شما میفرمایید اول جمع تبرعی اگه اونا نبود اون وقت ترجیحات؟ این خلاف اون چیزی که ما در افقها میبینیم، در علما داریم میبینیم. پس اون چه که ایشون برش ادعای اجماع میکنه خلاف وجدان ماست. این اجماع مال کیه؟ مال فقها مگه نیست؟ مال اصولیین مگه نیست؟ خب ما که خلاف این که شما دارید میگید در اونا داریم میبینیم. پس تتبع در ادنا، تتبع در فقه و ادنا آشنایی با فقه نشون میده که این اجماع درست نیست. اگه مفاد این کلام ابن ابی جمهور احسائی واقعا هم این باشه، یعنی معنای اول باشه، پس این اشکال اول، این اشکال تمامیست اگر مفاد کلامشون این باشه، خلاف دعب فقه هاست. حالا اگر بنابراشه این آقایشون من یادم رفت، ببخشید ادامه دادم کلام شما، بفرمایید. فرمایید وقتی مانعه که چی باشه؟ تقاضا باشه داشته باشه.
این رو ما در مرحله بعدی که می‌خوایم جمع کنیم انجام می‌دیم. اینکه بله، ما می‌خوایم رو جمع کنیم به یه نحوی باید جمع کنیم. پس می‌گیم وقتی می‌گیم که لاغ است به ثمن و اذره، اون تو ثمن محدود و حرام رو داریم. یا مثلا اکلم علما یا ناطق مستصا، اونجا علمای خاصا رو می‌ذاره، اونجا علمای عادی رو.
ببینید ایشون فرمایشش اینه که این ثمن العذرت صحتون وقتی مانع حجیت اونه که با او تکاذب داشته باشه، یعنی حرف اونو نفی کنه. نه حالا صبر کنید، اگه این کارو بکنه، یعنی در اراده مولا اینجوری باشه و بخواد با این کلام این مطلب رو افاده بکنه که بله همه جا ثمن العذرت صحتونه، این اونو نفی میکنه. اما اگه اون با این کلامش نمیخواد اینو بفهمونه، اینو اراده نکرده، میخواد بفهمونه ثمن عذره های نجس العیناش، این که دیگه اونو نرف نمی کنه که. و در اونم که گفته لا بعثه، نمیخواد بفهمونه ثمن عذره همه لا بعثه، نه معکول اللحما و پاکار مقاب دیگه تکاذب ندارن. پس بنابراین ایشون میفرمایند که ما چون احتمال میدیم معنا این باشه، احتمال میدیم اون باشه، قهرن در نتیجه تردد احراز تکاذب نمی کنیم. احراز تکاذب که نکردیم پس احراز مانع نمی کنیم. احراز مانع که نکردیم قاعده پیاده میشه، چون قاعده اینه هر جا مقتضی رو احراز کردیم، مانع و احراز نکردیم، مانع و احراز نکردیم، اونجا بگو که مقتضا موجوده، یعنی حجیت موجوده. این توضیح حرف چیزه مظفر در اصول الفقه. خب پس بنابراین اشکال اول بر اجماع، بر دلیل اول این شد که صغروی صغرای این اجماع ناتمامه، و اما بقیه کلام ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.